ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. ابراهیم رئیسی به دعوت ولادیمیر پوتین راهی مسکو شد. گروهی از آتش نشانان تهران در اعتراض به وضعیت حقوق و معیشت خود در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. و بیش از 2 میلیون دوز واکسن آسترازنکا اهدا شده از سوی اسپانیا وارد ایران شد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در بعد از ظهر روز چهارشنبه 29 دی 1400 من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این بخش. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز راهی مسکو شد تا درباره همکاری‌های دو جانبه با همتای روسش دیدار و گفتگو کند. آقای رئیسی در سخنانی کوتاه در فرودگاه مهرآباد گفت این سفر که به دعوت ولادیمیر پوتین انجام می شود به گفته او می تواند نقطه عطفی برای ارتقا و تحکیم سطح مناسبات با روسیه باشد. یکی از ابعاد این مناسبات اقتصادی است و روسیه یکی از معدود شرکای عمده تجاری ایران است که با وجود اعمال دوباره تحریم ها روابط تجاریش با ایران را به افزایش داده است. ابراهیم رئیسی پیش از سفر به مسکو به احتمال امضای سند همکاری میان دو کشور که از آن با عنوان سند راهبردی 20 ساله یاد می شود اشاره ای نکرد. این سند با توافق همکاری 25 ساله با چین مقایسه می شود که به دلیل شفاف نبودن مفادش منتقدان فراوانی دارد. همزمان با سالگرد آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، آتش نشانان پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و معیشت خود هستند و میگویند این گونه حرکت‌های اعتراضی در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان تکرار خواهد شد. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره وضعیت معیشتی آتش نشانان نوشته است که بسیاری از آنها برای امرار معاش همکنون 2 یا 3 شغل دارند. به گفته این گروه مشقت‌های زندگی آتش نشانان و تحلیل رفتن توان عملیاتی آنها می‌تواند زندگی میلیون‌ها تن از ساکنان پایتخت را به خطر بیندازد. آتش نشانان تازه‌ترین گروه از معترضانی هستند که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر به دلیل تورم و گرانی و متناسب نبودن حقوق خود به خیابان آمدند. سخنگوی گمرک ایران امروز از ورود 2,200,000 دوز واکسن آسترازنکا خبر داد که از طرف اسپانیا به ایران اهدا شده است. در روزهای گذشته نیز 2 محموله کوچکتر این واکسن از یونان و ژاپن وارد ایران شده بود. به گفته روح الله لطیفی سخنگوی گمرک، با ورود محموله تازه میزان واکسن وارد شده به ایران به حدود 155 میلیون دوز رسیده است. بنابر آمار ارائه شده توسط این مقام گمرک، بیش از 134 میلیون دوز از واکسن‌های وارد شده از نوع سینوفارم هستند و بیش از 4 میلیون نیز ورود واکسن اسپوتنیک ثبت شده است. محموله تازه واکسن آسترازنکا در حالی روز چهارشنبه با حضور سفیر اسپانیا به مقام‌های وزارت بهداشت تحویل داده شد که در هفته‌های گذشته مقام‌های بهداشتی از توقف واردات واکسن خبر داده و گفته بودند تمرکز بر تولید واکسن در داخل خواهد بود. از همین رو گزارش‌هایی از کمبود واکسن‌های خارجی از جمله آسترازنکا منتشر شده بود. کاخ سفید آمریکا میگوید روسیه هر لحظه ممکن است به اوکراین حمله کند و وزیر خارجه ایالات متحده از همین رو برای گفتگوهای فوری راهی کیف و برلین شده است. روسیه حدود 100,000 تن از افراد نظامیش را در مرز با اوکراین مستقر کرده و یک گروه بزرگ را نیز برای انجام رزمایشی راهی بلاروس کرده است. هفته گذشته دیپلمات‌های روسیه با دیپلمات‌های از آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو دیدار کردند تا درباره خواسته‌های مسکو در زمینه ساختار امنیتی اروپا گفتگو کنند. این گفتگوها هیچ نتیجه ملموسی نداشت و حال تندتر شدن لحن روسیه کشورهای غربی را نگران کرده است. قرار است آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از سفر به آلمان و اوکراین در ژنو با سرگئی لاوروف همتای روسش دیدار کند. این دو روز سه‌شنبه با یکدیگر تلفنی گفتگو کرده بودند. و نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری پیشین قزاقستان هر گونه اختلاف با جانشینش را که در هفته‌های گذشته و در جریان اعتراض‌های مرگبار در آن کشور گزارش شد تکذیب کرد.
در 2019 سال پیشنهاد پلنموچی پرزیدنت خاسم جمارتو توقایو
آقای نظربایف در پاسخ به گزارش‌ها در این زمینه و همچنین ترک کشور گفت او قدرت را سال 2019 به قاسم توکایف واگذار کرده و از آن زمان بازنشسته بوده و هیچگاه کشور را ترک نکرده است. این اظهارات آقای نظربایف در روز سه‌شنبه و در یک پیام ویدیویی بیان شد و اولین حضور عمومی او از زمان آغاز اعتراضات در قزاقستان محسوب می شود. مشخص نیست این پیام چه زمانی و در کجا ضبط شده است. اعتراضات در قزاقستان از یک شهر کوچک و با افزایش قیمت سوخت آغاز شد و به سرعت به نقاط مختلف کشور از جمله آلماتی سرایت کرد. بیشتر این اعتراض ها علیه آقای نظربایف بود که حدود 3 دهه بر این کشور حکومت کرد و پس از کنارگیری همچنان خود و خانوادهش نفوذ زیادی در حوزه های کلیدی دارند. همونطور که در خبرها شنیدید، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه به مسکو سفر کرد. این سفر به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام می شود. از چند روز قبل از انجام این سفر شماری از مقام‌ها و رسانه‌های جمهوری اسلامی از گسترش مناسبات تهران و مسکو دفاع کردند. نازافرین میرزا خلیلی در این باره گزارش می دهد.
دیدار رئیسان جمهوری روسیه و ایران در مسکو در بحبوحه مذاکره های احیای برجام. تهران و مسکو میگویند که ابراهیم رئیسی و ولادیمیر پوتین قرار است امروز بر سر همکاری های دو جانبه از جمله برجام گفتگو کنند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیشاپیش این سفر گفته بود که در دیدار رهبران این دو کشور نقشه راه تازه‌ای در روابط ایران و روسیه ترسیم خواهد شد، آنچه که شامل طیف وسیعی از جمله دفاعی و امنیتی، منطقه‌ای و مذاکره‌های احیای برجام در وین می‌شود. لوان جاگاریان، سفیر روسیه در ایران می‌گوید برخی هم از این همکاری‌ها خوشنود نخواهند شد.
اونا خوشحال بشند، خوشحال نشند، این دیگه برای ما مهم نیست. خود طبیعتاً اینقدر خوشحال نخواهند بود، خیلی مشکوک خواهند بود، چون هم بر ضد ایران هم تحریم زدند، بر ضد روسیه این تحریمات غیر قانونی، ولی به هر حال هیچ تأثیری بر روابط ما، بر همکاری ما نداره.
هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان در جریان سفرش به چین گفته بود که پکن و مسکو در مذاکره های احیای برجام کنار تهران قرار داشتند. اما ایران یک نقشه راه دیگر هم دارد، آنچه که بر اساس سند همکاری های بلند مدت تهران و پکن تعریف شده.
دو طرف توافق کردند که همکاری‌ها در زمینه انرژی، زیرساخت‌ها، ظرفیت تولید، علم و فناوری و مراقبت‌های پزشکی و بهداشتی را افزایش بدن. همچنین بر سر گسترش همکاری‌ها در کشاورزی، شیلات و امنیت سایبری و ترویج همکاری‌های سه‌جانبه و تعمیق روابط مردم دو کشور و تعامل فرهنگی آموزشی، فیلم و آموزش پرسنل به توافق رسیدند.
کارشناسان میگویند که راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و به دنبال آن محدودیت‌های شدید اینترنتی یکی از نتایج این همکاری‌ها خواهد بود. از سوی دیگر روسیه است که در میانه تنش‌های فزاینده‌اش با آمریکا بر سر اوکراین و فعالیت‌های ناتو از ارتقای همکاری‌های خود با جمهوری اسلامی سود خواهد برد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، یک ناو موشک انداز، یک ناوشکن و یک نفتکش در بندر چابهار لنگر انداختند. قرار است به زودی ایران، روسیه و چین یک رزمایش مشترک دریایی در خلیج فارس برگزار کنند. اقدامی که سفیر روسیه در ایران آن را با هدف تأمین امنیت کشتیرانی بین المللی و مبارزه با دزدان دریایی خوانده است. در سالهای اخیر و به دنبال خروج واشنگتن از برجام که منجر به بازگشت تحریم‌های آمریکا بر ایران از جمله تحریم‌های نفتی شده بود، نیروی دریایی سپاه بارها متهم به حمله به شناورهای حامل نفت و سوختی شد که از نزدیکی تنگه هرمز یا در دریای عمان عبور می‌کردند. در مواردی هم سپاه این کشتی‌ها را توقیف کرد بود. در حالی که تهران این روزها بر اجرای سیاست نگاه به شرق خود متمرکز شده، هنوز پرونده هسته‌ای این کشور باز است. گروه بین المللی بحران با انتشار گزارشی اعلام کرده که با توجه به میزان فعلی ذخایر اورانیوم و شمار سانتریفیوژهای فعال و پیشرفته ایران، زمان گریز هسته‌ای ایران به چند هفته تقلیل پیدا کرده. مدت زمانی که علی واعظ تحلیلگر ارشد این گروه آن را تنها 3 هفته دانسته. وزیران خارجه فرانسه و آمریکا پیشتر به ایران هشدار داده بودند که بیش از چند هفته دیگر برای احیای برجام فرصت ندارد. واشنگتن میگوید که گزینه‌های دیگری را در صورت شکست مذاکره‌ها اتخاذ خواهد کرد. گرچه تهران می‌خواهد به وسیله توافق‌های تازه با مسکو و پکن دو رقیب واشنگتن تحریم‌های این کشور را خنثا کند، با این حال چین و روسیه هم علاقه‌ای به افزوده شدن ایران به جمع کشورهای دارای سلاح هسته‌ای ندارد. تحلیلگران میگویند که شکست گفتگوهای احیای برجام در وین میتواند تهران را منزوی‌تر کند، شرایطی که این کشور را به سوی تبدیل شدن به یک کره شمالی دیگر خواهد کشاند که با فروش ارزان منابع خود به سختی قادر به تامین مایحتاج مردم کشورش است، اما همچنان ماجراجویی‌های هسته‌ای و موشکی‌اش را ادامه می‌دهد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مرگ بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی و عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، بار دیگر وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی را مورد توجه قرار داده است. در تازه ترین مورد، سازمان گزارشگران بدون مرز وضعیت کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات را در زندان خطرناک خوانده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
کیوان صمیمی که با 73 سال سن به عنوان یکی از کهنسال‌ترین روزنامه‌نگاران زندانی در جهان شناخته می‌شود، در خطر تبعید قرار دارد. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه 28 دی ماه هشدار داد که جان این روزنامه‌نگار که با وجود گواهی پزشکی مبنی بر عدم تحمل محکومیت همچنان زندانی است، در خطر است. کیوان صمیمی، رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و عضو کانون نویسندگان ایران است که به دنبال شرکت در تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در اردیبهشت 1398 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به 3 سال زندان محکوم شد. او از 17 آذر ماه 1399 و در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که زندانبانان میخواهند کیوان صمیمی را به دلیل اعتراض به مرگ بکتاش آبتین به زندانی دیگر تبعید کنند. کیوان صمیمی روز 19 دی ماه با انتشار نامه‌ای از داخل زندان جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی را قتل شبه عمد خوانده بود. آقای آبتین پس از 2 بار ابتلا به کرونا در زندان و تأخیر در روند درمانش، سرانجام روز 18 دی در بیمارستان ساسان در تهران جان باخت. پیشتر کانون نویسندگان ایران هم خبر داده بود که کیوان صمیمی به رغم شرایط نامساعد پزشکی و سابقه بیماری قلبی در آستانه تبعید به یکی دیگر از زندان‌های ایران است و این در حالی است که تداوم حضور آقای صمیمی در زندان خطری جدی برای سلامت و جان او به شمار می رود. کمپین حقوق بشر در ایران هم به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که امین وزیری، معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی، اصرار دارد که کیوان صمیمی به زندان دیگری تبعید شود. به گفته این منبع، فشار برای تبعید این روزنامه‌نگار زندانی در شرایطی است که با توجه به سن بالا و سابقه بیماری و همچنین تایید پزشکی قانونی و موافقت رئیس زندان، باید با تبدیل مجازات حبس آقای صمیمی به وضعیت دیگر فوراً موافقت شود و قانون در این زمینه به اجرا درآید. بر اساس ماده 502 آیین دادرسی کیفری، فرد محکوم چنانچه به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبودی وی شود، قاضی با کسب نظر پزشک قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد و در مواردی هم مجازات مناسب را جایگزین حبس می کند.
با شنیدن این گزارش کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می رسیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو همیشه و در هر زمان میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com ببینید و بخونید و پیگیر باشید. امروز در صفحه اول وبسایت موضوع تنش و درگیری در مجمع عمومی بانک دی در پی تداوم شرایط بحرانی در بورس ایران موضوع اصلی است. همراه رادیو فردا بمونید، بخش موسیقی شما را همراهی میکنه و بعد از اون هم مجله بعد از ظهر پخش خواهد شد.